ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. هواپیماهای سوریه بمباران شرق حلب را از سر گرفتند. سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. و کنگره آمریکا تحریم علیه ایران را تمدید کرد. نیروی هوایی سوریه بمباران محله‌های شرقی حلب را پس از نزدیک به یک ماه توقف از سر گرفت. حمله هواپیماهای ارتش سوریه به شرق حلب از 27 مهر 18 اکتبر متوقف شده بود. شرق حلب در کنترل شورشیان است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در طول شب گذشته هواپیماهای روسیه منطقه ادلیب و هواپیماهای دولت بشار اسد محله‌های شرق حلب را بمباران کردند. نیروهای وفادار به بشار اسد با حمایت هواپیماهای روسیه از روز سه‌شنبه دیروز عملیات گسترده‌ای برای تصرف شرق حلب آغاز کردند. در این میان معاون وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه تاکید کرد که هواپیماهای این کشور همچنان از بمباران شرق حلب خودداری می‌کنند و حملاتشان بر اطراف حلب متمرکز است. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی مذهب از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. در پیشنویس قطعنامه‌ای که به تصویب کمیته حقوق بشر مجمع عمومی رسید، همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. جامعه بین‌المللی بهائیان گفته است تدوین این قطعنامه پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی را درباره بدرفتاری با بهائیان ایران در اختیار بانکیمون دبیرکل سازمان ملل قرار داده است. در واکنش به این اقدام، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سازمان ملل را متهم کرد که اجازه داده است از حقوق بشر به عنوان دستمایه‌ای برای بازی‌های سیاسی استفاده شود. پیشنویس این قطعنامه با 85 رأی موافق، 35 مخالف و 63 ممتنع به تصویب این کمیته رسید و قرار است ماه آینده در نشست مجمع عمومی مطرح شود. و سرانجام این که مجلس نمایندگان آمریکا تحریم علیه ایران را با اکثریت قاطع تمدید کرد و نامهای جدیدی را هم به دلیل حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به فهرست تحریم شدگان افزود. نمایندگان عضو هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به تمدید این قانون رأی دادند. طرح تمدید تحریم ها علیه ایران به ایالات متحده اجازه می‌دهد در صورت نقض برجام از سوی ایران تهران را مجازات کند. آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی در مقابل توقف بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران موافقت کردند که برخی تحریم‌ها لغو شوند. بر اساس قانون، تحریم‌ها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه خود به خود به حالت تعلیق در خواهد آمد. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. کمتر از یک هفته است که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا از سوی رای دهندگان ایالات متحده انتخاب شده و در این مدت گمانه‌زنی‌ها درباره اعضای دولت آینده آمریکا شدت گرفته. رسانه‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در گمانه‌زنی‌های خود از احتمال حضور جان بولتون، رودی جولیانی و نیوت گرینگیچ، سه تن از سیاست‌پیشگان دست راستی آمریکا در پست‌های کلیدی گفته و نوشتند. در میان خبرگزاری اسوسییتد پرس از احتمال منصوب شدن رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، به عنوان وزیر خارجه گزارش دادند. فرانک قویمی در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در تگزاس، ابتدا از او پرسیده که گزینه‌های احتمالی در دولت آینده آمریکا چگونه خواهند بود.
با وجود اینکه در هنگام کارزار انتخاباتی و در تبلیغات انتخاباتی آقای ترامپ خیلی یک مواضع غیر مداخله جویانه جستند و مثلا میگفتش که با جنگ در عراق مخالف بوده از اول، یا اینکه باید امریکا دست دوستی دراز بکنه به سمت روسیه و غیر و ذلک، ولی میبینیم که الان گزینه‌های اصلی برای وزارت خارجه که آقای ترامپ اونها رو دارد مد نظر قرار میده از تندروترین چهره های حزب جمهوری خواهد شد. یکیشون هم آقای رودی جولیانی است، شهردار سابق نیویورک. یکی دیگه آقای جان بولتون هست، سفیر سابق امریکا در سازمان ملل. دیگری آقای نوت گینگریچ هست، رئیس سابق مجلس نمایندگان. و میبینیم که هر سه نفر یک وجه مشترکی دارن. اول اینکه هر سه نفر تقریبا هر سال در همایش مجاهدین خلق پول میگیرن و میان. دوم اینکه مواضع بسیار بسیار تندی دارن نسبت به کلا سیاست های حکومت آمریکا در قبال ایران و حتی نسبت به روسیه، سوریه و غیره ذلك. حالا باید ببینیم که آیا آقای ترامپ اون وعده هایی رو که در تور انتخابات میداد که میخواست یک سیاست غیر مداخله جویانه برگزیند رو انجام میده، یا اینکه نه اطرافیان ایشون که از تندروهای سیاست خارجی هستن اونها غلبه میشن. در هر صورت به نظر من هیچ کدوم از این دو سیاست واقعا موفق نیست، نه سیاست کاملا ایزوله و گوشه‌گیر و به قول معروف معتکف، نه سیاست بسیار تندرو تهاجمی و گستاخانه. ولی باید ببینیم که الان چند هفته آینده آقای ترامپ چه کسی رو به عنوان وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع خود انتخاب میکنه.
یکی از مواضع دونالد ترامپ آقای آرامش مخالفتش با برجام و توافق چند جانبه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی است. آیا به تصور شما دونالد ترامپ میتونه این توافق مهم رو به صورت یک جانبه لغو کنه؟
ببینید، یک رئیس جمهور به خصوص در باره معاهدات بین‌المللی دست بازی داره نسبتاً، ولی دور آقای ترامپ هم کسانی خواهند بود که بهشون یادآوری کنند که لغو یک جانبه معاهده از طرف ایالات متحده آمریکا باعث بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی میشه. اما از اون جهت ایشون میتونه بیاد اشکال تراشی بکنه و فشارهای مضاعفی بیاره بر اجرای برجام بر روی ایران، و از اون طرف هم ممکنه فشار بیاره بر همپیمانان اروپایی امریکا برای اجرای مو به مو و یا شاید هم سختگیرانه تر برجام. در صورت اگر دقت کرده باشید، پاسخ من به سوالها یک تم کلی داره. اونم اینه که ما واقعا نمیدونیم، به خاطر این نمیدونیم که آقای ترامپ چون سابقه اجرایی تقنینی یا قضایی ندارد، حتی یک روزیشون تجربه خدمت نداره، واقعا ما نمیدونیم که ایشون از لحاظ اجرایی و از لحاظ شیوه تفکر به خصوص در سیاست خارجی که ایشون بارها با صحبتاشون نشون داده که اصلا سر رشته این ندارد، ایشون چجوری عمل خواهد کرد.
آقای آرامش، تقریبا نزدیک به یک هفته از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا میگذره و در برخی از شهرهای آمریکا در اعتراض به مواضع او تظاهراتی هم صورت گرفته و برخی از معترضان میگن که دیوان عالی آمریکا باید سوپریم کورت شیوه انتخابات آمریکا و آرای الکترال رو تغییر بده و انتخابات بر اساس آرای مستقیم مردم باشه. با توجه به همین که آرای مستقیم خانم کلینتون بیش از دونالد ترامپ بوده و نمونه دیگه هم داریم در موقع انتخابات بوش و الگور، آیا احتمال داره که دیوان عالی به این مسئله بپردازه اصولا؟
برای تغییر قانون اساسی و متن صریح اون نیاز به 2/3 رأی کنگره هست و 2/3 رأی کل ایالت ها. یعنی چی؟ یعنی از 435 نماینده مجلس و 100 سناتور 2/3 اینها باید رأی بدن به نفع تغییر قانون اساسی، و بعد که رأی اینها شد این رو بگذارن به رأی به قول معروف جلوی مجالس ایالتی و 2/3 اونها هم باید قبول کنن. پس اول 2/3 کنگره و بعد از اون هم 2/3 ایالت ها باید رأی مثبت بدن که قانون اساسی عوض بشه. خب قبلا هم این کار شده، ولی کار بسیار سختی است. ما 27 تا متمم داریم بر قانون اساسی. یکی از دلایلی که قانون اساسی ایالات متحده از بد و تولدش تا حالا به قول معروف کن فیکون نشده، از اول تا آخر دوباره بازنویس نشده، یکی از دلایلش این استش که پروسه متمم گذاری نسبتاً سخته ولی غیر ممکن نیست.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، در مورد اعضای احتمالی دولت آقای ترامپ.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
هشت زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده یا حبس خود همچنان در اعتصاب قضاند. به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر، این هشت زندانی سیاسی و عقیدتی در شرایط اعتصاب قضا با فشارهایی مواجه شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، علی شریعتی، وحید صیادی نصیرپور، محمد علی طاهری، رسول رضوی و مرتضی مرادپور را 8 زندانی سیاسی عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که اعتصاب قضای خود را پیگیری می‌کنند. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، این زندانیان سیاسی عقیدتی در اعتراض به پرونده و حبس خود اعتصاب قضا کردند. آرش صادقی، فعال سیاسی و مدنی که به 15 سال حبس محکوم شده و 3 آبان در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی در اعتصاب قضا بوده، اولین ملاقات وی با همسرش گزارش شده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به خاطر نوشتن داستانی در مورد سنگسار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات به 6 حبس محکوم شده است، 3 آبان به زندان منتقل شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند مهدی رجبیان، نوازنده سه‌تار و آهنگساز، و حسین رجبیان، عکاس و فیلمساز، که به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات به 3 حبس محکوم شدند، از 7 آبان در اعتصاب قضا بوده و وضعیت جسمانی نامناسبی دارند. بهاره دیویس، از اعضای سازمان عفو بین الملل، درباره برادران رجبیان به رادیو فردا گفته است:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین‌المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 در انفرادی در بند 2 زندان اوین بودند و ظاهرا تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتن و تهدید شدن که اگر از انجام این کار خودداری کنن با حبس ابد مواجه خواهند شد.
بنابر گزارش ها، علی شریعتی، فعال سیاسی که به 5 حبس محکوم شده و از 10 آبان که زندانی شد در اعتصاب قضا بوده، در 14 روز اعتصاب قضای خود که 5 اخیرش اعتصاب قضای خشک گزارش شده، به بیمارستان منتقل، اما با خودداری وی از تزریق سرم دوباره به زندان بازگردانده شده است. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، محمد علی طاهری، مؤسس مکتب و گروهی به اسم عرفان حلقه که به اتهام توهین به مقدسات به 5 زندان، 906 میلیون تومان جریمه و 74 ضربه شلاق محکوم شده، از 7 مهر ماه در اعتصاب قضا بوده و از 27 مهر ماه پس از به اغما رفتن اطلاعی از او در دست نیست. متین رهنما، از اعضای گروه عرفان حلقه، به رادیو فردا اظهار داشته است:
الان بیش از 30 که از اعتصاب قضای ایشون میگذره و ما هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم. حتی نمیدونیم کجا بستری هستن و حتی خانوادهشون هم هیچ اطلاعی از ایشون ندارن. از 27 مهر ماه ایشون گفته شده که در اغما بودن و هنوز هیچ خبری نیستش که حتی از اغما خارج شدن یا نشدن یا تو چه وضعیتی هستن. هیچ اطلاعی ما ازشون نداریم.
اواخر مهر ماه، هواداران محمد علی طاهری در تجمعی در تهران که تصاویرش را در اینترنت منتشر کردند، با درخواست برای آزادی وی نسبت به بی اطلاعی از وضعیت او اعتراض کردند.
امروز 5 شنبه 29 مهر ماه بیمارستان بقیت الله اعظم ما شاگردای دکتر طاهری تحصن کردیم. ما خواستار آزادی استاد محمد علی طاهری و سلامتی ایشون هستیم.
گزارش ها حاکی است وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که به اتهام توهین به مقدسات و رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 8 حبس محکوم شده، از 25 مهر ماه در اعتصاب قضا بوده است. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر، رسول رضوی، فعال مدنی که به 2 حبس محکوم شده، از 12 مهر ماه در اعتصاب قضا بوده و مرتضی مرادپور، فعال مدنی دیگر که به 3 حبس محکوم شده، از 4 آبان در اعتصاب قضا بوده است. بنابر گزارش‌ها آنها بیش از یک هفته است با خانواده‌شان تماس یا ملاقاتی نداشتند.
گزارش بکتوش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد وضعیت 8 زندانی سیاسی و عقیدتی که در اعتصاب قضا هستند. اگر مایلید راجع به این اخبار بیشتر بدونید، فراموش نکنید که حتما به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.